وارد نخستین ثانیه های پنجشنبه می شویم. ممنون که در این نیمه شب همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا در آغازین لحظه‌ی پنجشنبه 23 فروردین ماه 1397 خورشیدی برابر با 12 آوریل 2018 میلادی. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. سلام من و همکارانم در رادیو فردا به شما عزیزانی که در این دقایق نیمه شب شنونده ما هستید. در نخستین بخش از این مجله رادیویی تازه ترین خبرها رو خواهید شنید همراه همکارم شاهین بشیری که در استودیو همراه منه.
با سلام. رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار احترام این کشور به حق حاکمیت سوریه شد. به گزارش رویترز، به نقل از وبسایت رسمی کرملین، ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه از بنیامین نتانیاهو خواست اقدامی در جهت عدم ثبات سوریه انجام ندهد. روسیه، ایران و سوریه حمله موشکی روز یکشنبه گذشته علیه پایگاه هوایی تیاس یا تیفور سوریه در نزدیکی شهر هومس را به اسرائیل نسبت دادند. اسرائیل تاکنون در این زمینه اظهار نظر رسمی نکرده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در این حمله موشکی 14 تن از جمله چند ایرانی کشته شدند. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از بازگرداندن جسد 7 نظامی خود از این پایگاه در سوریه به تهران خبر دادند. مقام‌های اسرائیل پیش از این گفته بودند که نیروهای ایرانی از پایگاه هوایی تیاس یا تیفور استفاده می‌کنند و اسرائیل هرگز حضور دشمن خود در خاک سوریه را نخواهد پذیرفت. سوریه تهدیدهای آمریکا مبنی بر حمله به این کشور را بی‌ملاحظه توصیف کرد و آنها را نماینگر فقدان خرد و منطق دانست. به گزارش اسوشیتد پرس، بیانیه وزارت خارجه سوریه در حالی منتشر می‌شود که جنگ لفظی بین واشنگتن و مسکو بر اثر حمله شیمیایی روز 18 فروردین به منطقه قوطه شرقی در سوریه بالا گرفته است. گروه‌های امدادی می‌گویند در حمله شیمیایی روز شنبه به دوما در نزدیکی دمشق دست کم 60 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بر پایه این گزارش بیش از 1000 نفر در این حمله شیمیایی نیز مجروح شدند. عربستان سعودی اعلام کرد موشک‌هایی که حوثی‌ها از یمن به عربستان شلیک کردند پیش از رسیدن به هدف منهدم شده است. تلویزیون العربیه گزارش داد که روز چهارشنبه صدای انفجار بر فراز آسمان ریاض در عربستان سعودی شنیده شده است. تلویزیون دولتی الاخباریه هم بیانیه رسمی وزارت دفاع عربستان را منتشر کرد و گفت دو حمله به جازان و ریاض ردیابی و خونسا شده. تلویزیون حوثی‌ها در یمن روز چهارشنبه اعلام کرد با هواپیماهای بدون سرنشین به فرودگاه ابها و تأسیسات نفتی آرامکو در جازان حمله کردند. عربستان سعودی در ائتلافی به همراه متحدانش از 3 پیش حملاتی را در یمن علیه حوثی‌ها رهبری می‌کند. معاون اول قوه قضاییه ایران با بیان اینکه رسیدگی به کمتر پرونده‌ای را به مصلحت ندانسته افسود در تأخیر برخورد با احمدی نژاد حکمتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای ظهر چهارشنبه گفت ممکن است زمانی طول بکشد تا دستگاه‌های نظارتی به یک جمع‌بندی برسند. در این موارد نمی‌توان به سرعت به مسئله رسیدگی کرد. محمود احمدی نژاد که پس از افزایش فشارها بر مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم به انتقاد از همه ساختارهای جمهوری اسلامی روی آورده و حتی به آیت الله علی خامنه‌ای نیز در این زمینه نامه نوشته است، به دنبال اعتصاب قضایی حمید بقایی در زندان از رهبر جمهوری اسلامی خواست دستور آزادی معاون سابق خود را صادر کند. علاوه بر حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نیز 2 پس از آنکه حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد بازداشت شد.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را با ما در میان گذاشت. اما گزیده ای از گزارش های پیش رو که در این مجله خواهید شنید. راهپیمایی اعتراض‌آمیز کشاورزان اصفهانی به همراه خانواده‌هایشان برای درخواست حق آب. اختلال در بازار ارز ایران. صرافی‌ها می‌گویند همچنان از دلار 4200 تومانی خبری نیست.
اعتماد بازار به راحتی بر نمی‌گرده که یک شبه با تصمیمات خلق الصائه ما بخوایم اینجوری به اون لطمه وارد بکنیم.
و جنجال‌ها بر سر سند یونسکو در ایران همچنان ادامه دارد. وزیر آموزش و پرورش ایران آموزش دهنده‌های این سند را تهدید کرد.
مخالفت آیت الله خامنه ای برای اینکه اون مخالف برابری زن و مرده، مخالف برابری همه ادیان و رفع تبعیض از پیروان ادیان مختلف، آیت الله خامنه ای مخالف برابری همه اقلیت هاست و آیت الله خامنه ای مخالف آموزش حقوق بشر و دموکراسی در مدارس.
اونطور که در خبرها هم شنیدید، در پی مخالفت روسیه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و شکست شورای امنیت سازمان ملل در یافتن راهی برای شناسایی و تنبیه عاملان حمله شیمیایی به شهرک دوما در نزدیکی دمشق، تنش‌ها بین سوریه و حامیانش بالا گرفته است. بسیاری به ویژه در سوریه نگران حمله نظامی آمریکا و متحدان اروپایی هستند. برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم که هم اکنون از طریق تلفن همراه ماست. سلام میکنم به شما آقای صدیقی. از تازه‌ترین خبرهای مربوط به حمله احتمالی به سوریه بگید.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، خبرهای مربوط به حمله احتمالی به سوریه هر ساعت داغ‌تر و داغ‌تر میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آشکارا به دولت روسیه که از بشار اسد حمایت میکنه هشدار داده و گفته که آمریکا نمیتونه تنها ناظر جنایت‌هایی باشه که شنبه گذشته در سوریه شاهدش بودیم. او وحشتناک بودن این رویداد مرگبار را تکرار و تاکید کرده که نمیتونه اجازه بده که یک بار دیگه چنین جنایت‌های اتفاق بیفته، به ویژه هنگامی که قدرت ایالات متحده مطرحه. او گفت با تکیه بر چنین قدرتی ما میتونیم این جنایت‌ها رو متوقف بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هشدار با فرماندهان نظامی و مشاوران خود نشست‌هایی داشته و در پی این رایزنی‌ها بود که بامداد چهارشنبه امروز به وقت واشنگتن قول داد که شلیک به سوی سوریه خیلی خوب، تازه و هوشمندانه انجام خواهد شد. آقای ترامپ همچنین به روسیه توصیه کرد که از همراهی با به گفته او حیوانات قاتلی که با گاز میکشند و از آن لذت میبرند پرهیز بکنند. شرکت‌های هواپیمایی در اروپا مسیر پروازهای خودشون رو تغییر دادن و از آسمان سوریه و پیرامون آن پرواز نخواهند کرد. روسیه تهدید کرده که هر موشکی رو که به طرف سوریه شلیک بشه سردنگون خواهد کرد. البته رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به همین تهدید در یک پیام توییتری به روس‌ها گفته آماده باشین که موشک‌ها خواهند آمد. بامداد چهارشنبه سخنگوی آمریکایی سازمان اتلانتیک شمالی ناتو هم در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه اسکای نیوز اظهار داشت که راه حل دیگری جز عملیات نظامی باقی نمونده. خانم میرزا خلیلی،
خب حالا با تمام این صحبت‌ها، این توییت‌ها، فکر می‌کنید که احتمال آغاز حمله آمریکا در ساعت‌های آینده وجود داره؟
هیچ گونه نشانه ای از زمان حمله یا حمله های احتمالی در دست نیست، جز اشاره رئیس جمهوری آمریکا که از واژه به زودی استفاده کرده. رئیس جمهوری فرانسه هم از طرفی از عبارت چند روز آینده صحبت کرده. با این حال ممکنه که چنین حمله ای در ساعت های آینده هم انجام بشه. نکته ای که باید بهش اشاره بشه اینه که این بار آمریکا مایل سایر اعضای ناتو مانند فرانسه و بریتانیا یا هم سهمی ادا بکنند و به این ترتیب جبهه یگانه‌ای به روسیه و سایر متحدان حکومت سوریه نشان داده بشه. ساعت پیش هم خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت که آماده تایید عملیات نظامی کشورش در سوریه است. در این میان خانم میرزا خلیلی اسوسییتد پرس خبر داده که مردم در برخی از شهرهای سوریه به پناهگاه‌های زیرزمینی پناه می‌برند، آماده کردن که خودشون در اونجا پناه بگیرن و نیروهای دولتی هم هدف‌های استراتژیک احتمالی رو تخلیه کردن. خیلی جالبه.
بله، حالا با تمام این نگرانی‌های مردم و خبرهایی که به تدریج داره متحول میشه، آیا تلاشی هم برای میانجیگری در حال انجام هست؟
راستش تنها تلاش در این زمینه از جانب سفیر سوئد در سازمان ملل صورت گرفت که ناکام موند و ایشون روز چهارشنبه ضمن ابراز تأسف از این ناکامی برخی از اعضای شورای امنیت را به سیاست بازی متهم کرد. ولی یه خبر دیگه میگه که نماینده بولیوی در سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در روز پنجشنبه یا فردا شده تا از اقدام نظامی به گفته او یک جانبه در سوریه جلوگیری بشه. یادآوری بکنم که بولیوی در رأی‌گیری شورای امنیت در کنار روسیه قرار داشت. حرکت دیگه‌ای که البته در راستای میانجیگری معرفی نشده، شاید با هدف کاستن از تنش بوده، همونطور که در خبرها هم اشاره شد، گفتگوی ولادیمیر پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از او خواسته تا اقدام دیگه‌ای در سوریه انجام نده که امنیت این کشور رو بیشتر به مخاطره بیاندازه. ظاهراً با نخست وزیر هند هم یک مکالمه تلفنی بامداد چهارشنبه از جانب کرملین صورت گرفته. خانم میرزا خلیل،
ممنونم از شما نادر صدیقی که همراه ما بودید. باز هم در تماس خواهیم بود با شما درباره آخرین تحولات سوریه. و شنیدید گفتگویی که داشتم با همکارم نادر صدیقی از واشنگتن. باز هم شما در جریان آخرین خبرها قرار خواهیم داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرا.
دیوارهای این بازارها شیشه است. کوچکترین عاملی می تواند این دیوارهای شیشه ای را بشکند و شاخصها را به نوسان بدارد. چه رسد به اینکه سایه جنگی تمام عیار با حضور قدرت‌های جهانی بر سر جهان سنگینی کند. با افزایش بحران‌ها در سوریه، بازارهای مختلف به این تحول واکنش نشان دادند و شاخصها در این بازارها به رقص درآمدند. در میان رفتار نوسانگیران نیز به این تحولات دامن زده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
40 ماهی بود که قیمت نفت برنت دریای شمال در کانال قیمتی 50 یا 60 دلار در نوسان بود. ماندگاری قیمت نفت در این کانال‌های قیمتی چنان دامنه‌دار شده بود که کمتر تحلیلگری به ورود نفت به کانال‌های قیمتی بالاتر فکر می‌کرد. اما سنگین شدن سایه جنگی تمام عیار در سوریه و ورود آمریکا به این جنگ که با واکنش‌های روسیه همراه شده، اولین اثر خود را در بازار جهانی نفت بر جای گذاشت. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از شامگاه سه‌شنبه با ورود به محدوده قیمتی 70 دلاری و گذر از سد 72 دلار رکوردی جدید پس از 40 ماه را به ثبت رساند. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا WTI نیز مرز روانی 65 دلار را از سر گذراند و تا بیش از 66 دلار در هر بشکه رسید. سبد نفتی اوپک نیز از این جهش قیمتی نفت تحت تأثیر بالا گرفتن بحران سوریه بی نصیب نماند و قیمت هر بشکه نفت اوپک نیز از 65 دلار گذر کرد. اگرچه روند افزایش قیمت در بازار طلای سیاه ادامه نیافت و متوقف شد، اما جهش قیمتی در این بازار آزمونی برای بازیگران تحولات سوریه بود تا تأثیر تصمیمات خود بر این بازار را بسنجند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اما به جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی روی خوش نشان نداد. وزیر نفت ایران که برای حضور در نشست مجمع بین المللی انرژی در کشور هند به سر می‌برد، قیمت 70 دلاری برای نفت برنت را بسیار بالا توصیف کرد و گفت قیمت نفت در محدوده 60 دلاری قیمتی مناسب به حساب می‌آید. به گفته بیژن زنگنه نباید به بازار نفت نگاه کوتاه مدت داشت و باید منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت را همزمان در افقی بلند مدت در نظر داشت. او تأکید کرد که با سیاسی کردن بازار نفت مخالف است. اما خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارشی از تمایل عربستان سعودی برای افزایش قیمت نفت در سال جاری میلادی خبر داده است که به باور گزارش نویس بلومبرگ منافع عربستان سعودی در زمان عرضه اولیه سهام غول نفتی سعودی یعنی آرامکو در بورس نیویورک را حداکثر خواهد کرد. آنطور که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به مجله تایم گفته، سهام آرامکو در ابتدای سال آینده میلادی به بازار عرضه خواهد شد و تا آن زمان عربستان بیمیل نیست که قیمت‌ها در بازار سعودی باشد. دیگر بازاری که در یکی دو روز گذشته تحت تأثیر رد و بدل کردن پیام‌های توییتی دونالد ترامپ و پاسخ‌های رسمی و نیمه رسمی روس‌ها به این تهدیدها واکنش نشان داد، بازار جهانی طلا بود. قیمت هر اونس طلا روز چهارشنبه به بیش از 1362 دلار رسید که از میانگین قیمت 5 ساله طلا بیشتر بود. بازارهای طلا و نفت دو بازاری هستند که به طور سنتی و تاریخی در شرایط بحرانی و افزایش نگرانی‌های جهانی به مأمن سرمایه‌های سرگردان بدل می‌شوند و این سرمایه‌ها را از دیگر بازارها به خود جلب می‌کنند.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید درباره تحولات بازارهای مختلف جهانی در سایه احتمال بروز جنگ در سوریه. و در این دقایق نوبت میرسه به صدای شما شنونده ها که با ما تماس گرفتید و پیام گذاشتید.
بانک مرکزی به خودش زحمت داده، بیانیه داده که هر فرد میتونه حداکثر 10,000 یورو داشته باشه. آخه میخوام بپرسم مدیر لایق جمهوری اسلامی که نشستی در بانک مرکزی، مدیر نظامی و دیکتاتوری حکومت اسلامی، شما دیش ماهواره رو پشتبون مردم نتونستیم بیاریم پایین؟ کسی که 10,000 یورو 70 میلیون تومن پول داره الان حتما یه گاف صندوق داره، پولو بذاره تو گاف صندوقش. میخواین حالا برین تو خونه های مردم، تو جیب مردم رو بگردین و بشمارین ببینید چقدر پول دارن؟ اصلا شما همچه نیروی دارین؟ چرا آخه مردم رو قلقلک میدین؟ چرا چیزی میگین که بهتون بخندن؟ اگر کاری نکنین، اگه ساکت بمونین، به خدا بیشتر باور میکنین. شاید یک ذره عقل و شعور در ذهن‌های شما باشه.
آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، یکی از بزرگترین علت بدبختی ملت ما این است که تصمیم سازهای کشورمون خروجی نتیجه تصمیم و گفتارشان را نمی‌دانند. یکی از این تصمیم ها تصمیم شما در خصوص ارز است. آقای سیف، شما با افزایش نرخ ارز از 3500 تومان به 4200 تومان وقتی موفق می شدی که توان اشباع کردن بازار با نرخ 4200 تومانی را می داشتی که نداری و نداشتی، و در مقابلش هزاران اما و اجر و صد و دستنداز تحویل ملت دادی. شما عملا با افزایش 20% نرخ رسمی دلار، افزایش 20% نرخ دلار در بازار را کلید زدید. یعنی ظرف شاید کمتر از یک ماه دلار در بازار به افتخار شما 7400 تومان خواهد شد.
از قدیم میگن آشپز چه دوتا شد آش شور میشه یا بینمن. کشورداری هم همینه. حکومت یکی باید باشه، یه دونه حکومت، یه دونه حکومت موازی پلوش کشور رو به نابودی میکشونه.
کارم شیرازی گفته که حالا که اوضاع ارز انقدر بد شده داره گرون میشه، راهش اینه که چند تا از این صرافا رو اعدام کنن تا بقیه یاد بگیرن. طبق معمول تنها راه حلی که برای هر چی دارن اینه که بکشن یه عده رو.
آقای فرمانده نیروی انتظامی به کشاورزان معترض اصفهانی میگه که شکایات خودشون رو به امامزاده ها ببرن. من میخواستم به کشاورزان پیشنهاد کنم که یک امامزاده سیار با خودشون ببرن تو راهپیمایی که خیال علمای اعلام و فرمانده نیروی انتظامی راحت بشه.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در جلسه غیر علنی میزبان وزیران نیرو و جهاد کشاورزی بود. جلسه‌ای که رضا اردکانیان و محمود حجتی درباره بحران آب به نمایندگان مجلس گزارش دادند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد بحران خشکسالی در ایران انتشار یافته و مقام‌های دولتی بارها نسبت به بروز مشکلات فراوان در این ارتباط هشدار دادند. این در شرایطی که گزارش‌هایی هم درباره تأثیر این وضعیت بر کشاورزی ایران و بیکاری تعداد قابل توجهی از کشاورزان از جمله در شرق اصفهان منتشر شده. همکارم بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
سوریه رو رها کنید، فکری به حال ما کنید. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این شعار در راهپیمایی روز چهارشنبه در اصفهان و سوی زنانی که کشاورزان معترض را همراهی می‌کردند داده شد. معترضان همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده پس از عدم دریافت حقابه شعار می‌دادند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، نیروهای ضد شورش در خیابان جی اصفهان مانع از ادامه راهپیمایی معترضان شدند. یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به راهپیمایان گفت:
شما اجازه ندید شما کسی بخواد استفاده کنه. کسی که شعارش غیر از شعار آمه، کسی باش روی خدا نکرده جنابازی و سیاسی بازی می‌زنه، این منافقه. اجازه خدا تو خود مردم اجازه ندید جنابازی بخواد تو استفاده کنه. خدا نکرده این تجمع آرام رو به نارامی تبدیل کنه.
پیش از این غلام حسین محسنی ایجهی سخنگوی قوه قضاییه روز 27 اسفند سال گذشته از کشاورزان معترض اصفهانی خواسته بود که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. همچنین یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به کشاورزان گفت که به توصیف او به حرف چهار تا اراذل و اوباش و فرصت طلب گوش نکنند و به محلهایی مانند امامزاده ها بروند.
کشاورز عزیز، برادر گرامی، خواهر محترم، ما به حرف بزرگانمون معتمدینمون گوش کنیم بهتره به نظر شما یا به حرف چهار نفر اراذل و اوباش و فرصت طلب؟ خواهش میکنم تشریف ببرید به همون اماکنی که معتمدین خودتون تعیین کردن، امامزاده، مسجد حسینیه، که در شأن خود شما باشد که مسئولی که قرار بیاد اونجا بشینه باهاتون صحبت میکنه، صحبت های شما رو میشنوه.
اشاره این فرمانده نیروی انتظامی به شعار کشاورزان معترض در روز سه‌شنبه بود که دولت را مردم فریب توصیف کرده بودند. کشاورزان پیشتر در برخی از تجمعها و راهپیمایی‌های خود در اسفند سال 96 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دروغگویی متهم کرده بودند. اما ببینیم واکنش کشاورزان معترض به سخنان فرمانده نیروی انتظامی چه بود.
نیروی انتظامی
دور جدید اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی از هفته‌های گذشته آغاز شده است. آنها به عدم دریافت حقابه خود از زاینده رود معترضند، رودی که در سالیان اخیر با کم آبی گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، 300 هزار تن در مناطق شرق اصفهان زندگی می‌کنند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند. اما خشکسالی آنها را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است و بر اساس گزارش‌ها ده‌ها هزار تن از آنان بیکار شده‌اند. به نوشته ی ایرنا، سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است. اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40% از 100 هزار هکتار زمینهای کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفته است. در این میان طبق مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود با توجه به اینکه ذخیره آب در سد زاینده رود به کمترین میزان طی 50 سال اخیر رسیده است، امکان بازگشایی زاینده رود و توزیع آب کشاورزی در سال زراعی جاری وجود ندارد. کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر از جمله به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض کردند و از جمله در سال 91 گروهی از آنان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. کشاورزان در آبان سال گذشته نیز تراکتورهای خود را به نشانی اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند. در این میان بر اساس اخباری که در برخی رسانه‌های ایران منتشر شده است، فقط کشاورزان اصفهانی با مشکل بی‌آبی مواجه نیستند. بر اساس گزارش‌ها از جمله می‌توان به استان‌های کرمان، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و منطقه سیستان اشاره کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید درباره اعتراض کشاورزان اصفهانی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماها پس از جنجال بر سر اجرای سند 20C یونسکو در ایران و منتفی شدن آن به حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، حال وزیر آموزش و پرورش تهدید کرده که با آموزش در این زمینه برخورد می شود. به گزارش ایرنا، وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که حتی آموزش هایی که به نوعی با این سند مرتبط می شوند هم نباید به دانش آموزان ارائه بشود. سازمان یونسکو در پی همایشی که در سال 2015 با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 160 کشور در کره جنوبی برگزار شد، سندی تدوین کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا سال 2030 به سوی آموزش برابر، فراگیر، عادلانه و به سوی برابری جنسیتی حرکت کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از تهدید وزیر آموزش و پرورش میگوید.
مایه تأسفی که وزیر آموزش یک کشوری که دو سال پیش دولتش در پذیرش این منشور و این بیانیه یونسکو پیشگام بود و حتی جلساتی گذاشته بود که این سند در ایران بتونه تا اونجایی که ممکنه اجرایی بشه، امروز به این نحو دست به تهدید معلمان و مدارس میزنه در نظامی که اساساً ما میدونیم که استقلال بسیار کمی برای مدارس و معلمان وجود داره برای اینکه به میل خودشون برنامه آموزش را تفسیر بکنن یا تغییر بدن. بنابراین این تهدید هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی به نظر من اشکالات خیلی خیلی جدی داره و تنها چیزی که شاید درش غایبه روح آموزش، روح تعلیم و تربیت و روی یک فرهنگیه که دست کم میتونه به نسل آینده ایران کمک بکنه که آینده کشور رو طور دیگه‌ای بسازه.
آقای پیوندی، این سند اصولا حاوی چه مطالبیه که این چنین بر سرش بحث و جدال در گرفته و حتی وزیر آموزش و پرورش تهدید میکنه که مبادا حتی به اون اشاره‌ای بشه؟
این سند 20C یا 2030 یونسکو یک منشور جهانی تفاهم عمومی بین‌المللی است بر سر افق‌های آموزش در دو دهه آینده. بنابراین این سند جمع‌بندی و اصاله دستاوردهای کشورهای مختلف دنیا در حوزه آموزش است و اینی که آموزش برای دنیای آینده باید حاوی چه پیام‌ها، چه روش‌ها و چه فلسفه‌ای باشه. در این سند تکیه میشه بر برابری بین همه گروه‌های اجتماعی، اقلیت‌ها، صرف نظر که داره چه فرهنگ، چه زبان، چه دینی هستن، همه اینها باید در مقابل آموزش برابر باشن، برابری کامل زن و مرد و بقیه تبعیض‌هایی که میتونن روح آموزش رو در واقع مسموم بکنن در هر کشوری. بنابراین این سند چیزی نیست جز اساره تجربه چند دهه گذشته تمام جامعه بشریت که یونسکو به صورت یک پیشنهاد و نه اجبار و یک قانون به دنیا عرضه کرده و همه کشورهای دنیا دارن در مورد اون فکر میکنن و این فقط شامل ایران یا این یا اون کشور نمیشه، حتی در کشورهای اروپایی، فرانسه، امریکای شمالی، همه جا صحبت از اینه که بین آموزشی که ما الان داریم ارائه میدیم و این ایدئال آموزشی که یونسکو مطرح میکنه چه فاصله وجود داره و ما باید چگونه این فاصله رو از بین ببریم برای اینکه آموزش آینده ما یه آموزش انسانی، عدالت محور، غیر تبعیض‌آمیز و از همه مهمتر شایسته روح انسان قرن 21 باشه.
وقتی که مشخص شد که این سند اجرایی شده در ایران، روز 17 اردیبهشت ماه پارسال آیت الله خامنه ای وارد ماجرا شد، گفت نه خیر، مطلقاً مجاز نیست از این سند استفاده بشه، اینجا جمهوری اسلامیه، و اضافه کرد که اینجا جایی نیست که به گفته او البته سبک زندگی معیوب، ویرانگر و فاسد غربی بتونه اعمال نفوذ کنه. پس از این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و دیگران گوی سبقت را از همدیگه ربودند تا الان که به وزیر آموزش و پرورش رسید. تصور میکنید چرا رهبر جمهوری اسلامی با این سند به ضدیت افتاد که حالا به این درجه برسه؟
از نظر من دو تحلیل میتونه درست باشه. اول اینکه در فضای اون روز ایران، یعنی پیش از انتخابات، به نظر من آیت الله خامنه ای میخواست در انتخابات دخالت سیاسی غیر مستقیم بکنه و از طریق محکوم کردن دولت، از طریق به راه انداختن یک جنجال برقرار این سند بر جو انتخاباتی اون زمان تاثیر بذاره. این به نظر من یکی از فرضیه‌های مهم است. فرضیه دوم هم خیلی قوی تره اینه که اساسا نکاتی در این سند وجود داره که با فلسفه و روح آموزش ایران به طور واقعی در تناقض هست. یعنی در آموزش ایران اگه مقرر باشه که بنا را بر برابری همه اقلیت‌ها، پیروان همه
همه ادیان بذاریم، هیچ کس رو مورد تبعیض قرار ندیم، بین زن و مرد برابری کامل برقرار بکنیم و انواع دیگه تبعیضاتی که در کتاب‌های درسی یا در گفتمان نظام آموزشی یا در روش‌های آموزش در ایران وجود داره، خب می‌بایستی ما نظام آموزشیمون رو به کلی تغییر می‌دادیم و خیلی چیزها رو در نظام آموزش ایران متحول می‌کردیم برای اینکه روح آموزش ایران نزدیک بشه به این چیزی که سند میگه. و مخالفت آیت الله خامنه‌ای از جمله با اینه، برای اینکه اون مخالف برابری زن و مرده، آیت الله خامنه‌ای مخالف برابری همه ادیان و رفع تبعیض از پیروان ادیان مختلف به خصوص ادیان که به رسمیت شناخته میشن مثل بهائی است. آیت الله خامنه‌ای مخالف برابری همه اقلیت هاست و آیت الله خامنه‌ای مخالف آموزش حقوق بشر و دموکراسی در مدارسه. اینا اون چیزایی که در سند یونسکو گفته شده و همه دنیا قبول کردن، ولی در ایران از اونجایی که میخوان یه آموزشی از بالا ایدئولوژیک باشه برای پرورش انسان‌های واحدی که یک جور میاندیشن طرفدار حکومتن، آموزشی که شیعه محور هست، این آموزش خب طبیعیه که با روح سند یونسکو در مخالفت باشه و علت ضدیت تا این حد آیت الله خامنه‌ای هم با این سند به نظر من ریشه در این تفاوت‌های اساسی داره که بین سند یونسکو که یک رویدادهای بسیار انسانی و یه استاندارد بسیار بالایی برای آموزش تعیین می‌کنه و فلسفه آقای خامنه‌ای که طرفدار یک آموزش بسته، منجمد، خوش، آمرانه و تحمیلی از طریق ایدئولوژی یک مذهب یعنی شیعه به همه دانش آموزان از سرفرزن این که رابطهشون با دین چگونه باشه و چه دینی داشته باشن.
شنونده گفتگوی همکارم الهه روانشاد با سعید پیوندی در برگه سند 20C بودید و ما خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. معاون اول قوه قضاییه ایران با بیان اینکه رسیدگی به کمتر پرونده‌ای را به مصلحت ندانسته افسود در تأخیر برخورد با احمدی نژاد حکمتی وجود دارد. ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو خواستار احترام اسرائیل به حق حاکمیت سوریه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود در توییت هشدار داد که موشک‌ها در راه است. سوریه تهدیدهای آمریکا مبنی بر حمله به این کشور را بی ملاحظه توصیف کرد و آنها را نمایانگر فقدان خرد و منطق دانست. عربستان میگوید موشک‌های شلیک شده از یمن را ردیابی و منهدم کرده است. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم خواستار اعدام چند مهره اصلی دلال ارضی با رعایت موازین اسلامی شد. مجلس ایران روز چهارشنبه یک نشست غیرعلنی با حضور 3 عضو کابینه برای عبور از بحران کم آبی برگزار کرد. و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت که بدون همکاری مردم کوچ از تلگرام ممکن نیست. اما در ادامه این برنامه گزارش‌های خواهید شنید درباره اختلال در بازار ارز ایران، پاسخ مارک زاکربرگ به پرسش‌های قانون‌گذاران آمریکا درباره لو رفتن اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک و انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان. و ما تحولات بازار ارز ایران روز چهارشنبه هم همچنان در صدر خبرها قرار داشت. به جز اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی و سیاسی ایران درباره تحولات اخیر، برخی مقام‌های مذهبی هم از لزوم برخورد با عوامل به گفته اونها اخلالگر در بازار ارز صحبت کردند. این در حالیه که در صرافی‌ها هنوز خبری از دلار 4200 تومانی نیست. همکارم بابک غفوری آذر از تحولات روز چهارشنبه در بازار ارز ایران گزارش میده.
یک روز پس از اعلام سیاست تکنرخی شدن ارز در ایران، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم خواستار اعدام چند مهره اصلی دلال ارزی با رعایت موازین اسلامی شد و رئیس پلیس تهران هم از بازداشت 12 نفر به گفته او اخلالگر ارزی و پلمپ 16 صرافی فاقد مجوز خبر داد. صحبت‌هایی که نشان داد التهاب‌های بازار ارز حتی مقام‌های مذهبی و امنیتی ایران را هم نگران کرده است. اما در کنار هشدارهای امنیتی و صحبت از لزوم برخوردهای جدی با فعالان بازار ارز، مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه همچنان در حال بیان برنامه‌ها و دستورالعمل‌های تازه‌شان بودند. از جمله ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت از مؤثر بودن سیاست‌های تازه حوزه صحبت کرد و در کنارش حسن روحانی همراه معاونان و مدیران اقتصادیش در جلسه ستاد ساماندهی بازار ارز شرکت کرد. جلسه‌ای که در آن حسن روحانی سیاست اخیر ارزی دولتش را در راستای کاهش نگرانی مردم، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی دانست و گفت قیمت کالاهای اساسی با وجود افزایش قیمت دلار گران نخواهد شد. در این میان آنچه در صرافی‌های تهران گذشت اما تفاوتی با روزهای قبلش نداشت. همچنان خبری از عرضه دلار 4200 تومانی نبود و معاملاتی هم با این نرخ انجام نمی‌شد. این پاسخ یک صراف در تهران به پرسش‌های رادیو فردا درباره عرضه دلار به قیمت 4200 تومان است.
نخ روزی خرید و فروش انجام نشد. هنوز به ما چیزی ندادن. نخیر.
عرضه نشدن دلار به قیمت مصوبش باعث شد تا به گزارش خبرگزاری‌های چون ایسنا و ایلنا خبری از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها نباشد. هرچند همین خبرگزاری‌ها گفتند که دلالان در حاشیه بازار دلار را به قیمت 5000 تا 5500 تومان به خریداران می‌فروختند. بانک مرکزی همچنین در دستورالعمل تازه‌ای گفت که ارز مسافرتی فقط برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند و به میزان 500 یورو برای کشورهای هممرز به جز عراق و در مرزهای خروجی هوایی به مسافران پرداخت می شود. در این دستورالعمل تازه اشاره‌ای به این که اگر فردی بیش از یک بار در سال سفر کند و همچنین وضعیت عرضه ارز در مرزهای زمینی و دریایی چگونه است نشده است. علیرضا صلواتی تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا مجموعه تصمیمات اخیر بانک مرکزی را روش‌های قبلا استفاده شده در دولت‌های قبلی ایران می‌داند و می‌گوید نتیجه همه آنها مشخص است.
این روش‌ها روش‌هایی هستش که قبلا تجربه شده. در زمانی که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی وقت در دولت آقای احمدی نژاد اومدن اعلام کردن که از این به بعد ارز تکنرخی شده و به شکل نامحدود ما میتونیم ارز رو در اختیار مردم قرار بدیم، این روش دقیقا همون روشی هستش که اون موقع هم نتوانست بازار رو از تلاطم نجات بده و در عرض 3 ماه اون قیمت تبدیل به 2 برابر خودش شد و وضعیت بازار رو خیلی خیلی بدتر کرد. اعتماد بازار به راحتی بر نمی کرده که یک شبه با تصمیمات خلق الساعه ما بخوایم اینجوری به اون لطمه وارد بکنیم.
مسئولان دولت حسن روحانی در روزهای اخیر دلیل افزایش قیمتها را عوامل غیر اقتصادی دانسته و حتی با متهم کردن نرم افزارهای ارتباطی چون تلگرام برخی اقدامات در تعدادی از کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه و امارات را در افزایش قیمت ارز مؤثر دانستند. علی منشاوی از فعالان اقتصادی ساکن دبی اما میگوید مبادلات بازرگانی میان ایران و امارات در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
درباره بازرگانی میان امارات و ایران، با بالا رفتن قیمت دلار در ایران اقتصاد امارات تأثیری نخواهد پذیرفت. در واقع ایرانه که تجارتش با امارات زیان می‌بینه، برای اینکه تعاملات بین دو کشور فقط با دلار صورت می‌گیره. در امارات به هیچ وجه ریال ایران در تعاملات پیدا نمی‌شه. صرافی‌ها هم تعاملی با ریال ایران نمی‌کنن. این مسئله به خاطر نوسان شدید واحد پول ایرانه. اکنون هم که واحد پول ایران شبه سقوط داشته و هر دلار به 55000 تا 60000 ریال ایران رسیده، از این رو قیمت کالاهای وارداتی در ایران چه از امارات باشه چه از جای دیگه تأثیر خواهد پذیرفت. البته باید توجه داشت که حجم داد و ستد بین ایران و امارات در سالهای اخیر بسیار کم شده، هرچند عدد و رقم رسمی تا کنون در این باره نیست.
از روز دوشنبه که سیاست تکنرخی کردن ارز از سوی دولت ایران اعلام شده، نگاه ناظران اقتصادی به چگونگی اجرا کردن این سیاست است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، با مثبت دانستن تصمیم دولت در تکنرخی کردن ارز، در این حال میگوید بر این تصمیم عوامل دیگری از جمله تحولات سیاسی اثرگذار هستند که اجرایش را مشکل می‌کنند.
اگر بشه این متعهد کردن نرخ ارز رو واقعا دولت بهش پایدار بمونه، روش پایدار بمونه، نکته بسیار مثبت. یکی از چالش‌های بزرگ بازار ارزی ایرانی که سالیان سال هیچ کس نتونسته بود حلش کنه. سوال دیگه که واقعا مطرح میشه این هست که آیا این رویه و این سیاست‌های بسیار سرسختانه و قاطع میتونه اونقدر ادامه پیدا کنه که آرامش رو به بازار برگردونه یا نه. این واقعا چیزی هست که باید زمان شاملش بشه و نتیجهش مشخص بشه. بسیار سخته که کسی بتونه این پیش‌بینی رو بکنه که بله آقای روحانی تمام عوامل رو در دست داره و میتونه روی این سیاست ها انقدر پافشاری کنه تا آرامش به بازار برگرده. به نظر من عوامل مختلف دیگه‌ای در این قضیه سهیم هستن که واقعا شاید کنترل اون عوامل از دست آقای روحانی خارج بشه. یکی از بزرگترین اون عوامل به هر حال تأثیر سیاست خارجی آمریکا در منطقه و رفتار عربستان سعودی در مورد ایران و ادامه پیدا کردن تحریم‌های دلاری و جنگ نفتی، حالا اگر که مثلا اون جنگ اقتصادی مثلا اگر ادامه پیدا بکنه علیه ایران، واقعا انقدر شرایط رو سخت خواهد کرد که ادامه دادن این سیاست ها ممکنه برای دولت روحانی کار آسونی نباشه.
در روزهای اخیر همزمان با کاهش ارزش پول ایران، در برخی کشورهای دیگر دنیا نیز دلار آمریکا در حال تقویت است. از جمله در ترکیه برابری پول آمریکا در مقابل لیر این کشور به ارقام تا به حال دیده نشده ای رسیده است و روبل روسیه نیز به کمترین میزان برابریش در مقابل دلار در 16 ماه اخیر رسیده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره بازار ارز ایران. و ما همطور که در خبرها هم شنیده اید، مارک زاکربرگ مدیرعامل و بنیانگذار شبکه اینترنتی فیسبوک روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی در برابر قانونگذاران آمریکایی حاضر شد درباره لو رفتن اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر فیسبوک توضیح داد. بیشتر می‌شنویم در این باره از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
مارک زاکربرگ مدیرعامل و بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک بامداد چهارشنبه بار دیگر در کنگره آمریکا حضور یافت تا به پرسش‌های قانون‌گذاران درباره جنجالی که پیرامون کمپانی فیسبوک به وجود آمده پاسخ دهد. دومین روز حضور آقای زاکربرگ در کنگره در برابر حدود 100 تن از اعضای کمیته مشترک انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا بود. او روز سه‌شنبه در اجلاس مشترک کمیته‌های بازرگانی و قضایی سنای آمریکا حضور یافت و گفت که شرکت فیسبوک در مبارزه‌ای با یک مسابقه تسلیحاتی گروه‌هایی درگیر است که از جانب روسیه برای خرابکاری در افکار عمومی و انتخابات آمریکا پشتیبانی می‌شود. مدیر ارشد فیسبوک خطاب به سناتورها اظهار داشت که یکی از بزرگترین تأسف‌های او در مدیریت این کمپانی حرکت کند در شناخت عملیات اطلاعاتی روسیه در سال 2016 میلادی و حمله های سایبری آنهاست. مارک زاکربرگ افزود که طبیعت این گونه حمله های سایبری این گونه است که عده‌ای در روسیه شغلشان بهره برداری از سیستم های ما و سایر سیستم های اینترنتی است. بنابراین این عمل در واقع یک مسابقه تسلیحاتی به شمار می رود و لازم است که ما بر میزان سرمایه گذاری جهت ایمن ساختن سیستم های خود بیفزاییم. بنیانگذار 33 ساله فیسبوک مسئولیت شکست برای حفاظت از اطلاعات شخصی 87 میلیون کاربر شبکه فیسبوک را نیز بر عهده گرفت و نیز پذیرفت که برای مقابله با انتشار خبرهای دروغین و جعلی و دخالت خارجیان در انتخابات آمریکا تلاش کافی انجام نداده است. قانونگذاران آمریکایی میگویند که با توجه به عملکرد فیسبوک لازم است که قوانین محکمتری برای واداشتن آن و کمپانی‌های مشابه جهت حفظ اطلاعات شخصی کاربران وضع شود.
گزارشی درباره پاسخ مدیرعامل فیسبوک به پرسش‌های سناتورهای آمریکایی رو شنیدید که همکارم نادر صدیقی از واشنگتن آماده کرده بود. اما سری می‌زنیم به جمهوری آذربایجان که شهروندان جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 22 فروردین به پای صندوق‌های رأی رفتند در حالی که احزاب عمده مخالف انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده بودند. نزدیک به 5,200,000 تن برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند تا از میان 8 نامزد حاضر در رقابت یک نفر را به عنوان رئیس جمهوری آذربایجان انتخاب کنند. بیشتر می‌شنویم در این باره از آرش حسنی.
انتخاباتی با نتیجه قابل پیش بینی بدون رقیبی جدی. این توصیفی است از انتخابات روز چهارشنبه در جمهوری آذربایجان که برای چهارمین بار الهام علیف ریاست جمهوری این کشور را برای یک دوره 7 ساله در کاخ ریاست جمهوری این کشور ماندگار کرد. حالا با برنده شدن یک بار دیگر آقای علیف، او که از 15 سال قبل یعنی از سال 2003 میلادی و پس از مرگ پدرش حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان شد، تا سال 2025 بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد. بر اساس اعلام خبرگزاری ها، الهام علیف در رقابت با 7 رقیب نچندان جدی و معروف خود توانسته نزدیک به 83% از آرای رای دهندگان را از آن خود کند. پیش از برگزاری این رقابت، احزاب مخالف اصلی انتخابات را تحریم کرده بودند. اگرچه مظاهر پناهوف، رئیس ستاد انتخاباتی آذربایجان در بیانیه تلویزیونی از مهیا بودن شرایط برای برگزاری انتخاباتی دموکراتیک و شفاف سخن گفته بود، احزاب مخالف برگزاری چنین انتخاباتی را مایه شرمساری توصیف کردند. الهام علیف 56 ساله در سال 2009 میلادی با تغییر دادن قانون اساسی جمهوری آذربایجان راه را برای انتخاب چند باره خود به عنوان ریاست جمهوری گشود که با مخالفت‌ها و انتقادهای بسیاری همراه بود. اما او به همین تغییر نیز اکتفا نکرد و در سال 2016 میلادی دوره زمانی ریاست جمهوری در آذربایجان را از 5 سال به 7 سال افزایش داد. این تغییرات با انتقاد کارشناسان قوانین اساسی شورای اروپا مواجه شده است. منتقدان میگویند با این تغییرات توازن قوا به شدت به نفع رئیس جمهوری به هم خورده است. مطابق زمانبندی قرار بود این انتخابات در مهر ماه امسال یعنی حدود 6 ماه دیگر برگزار شود، اما با تصمیم ناگهانی الهام علیف برگزاری انتخابات به فروردین ماه منتقل شد. احزاب مخالف بر این باورند که حزب حاکم در آذربایجان به نام آذربایجان نوین با تغییر زمانبندی انتخابات قصد داشته تا از آمادگی رقبا برای شرکت در این رقابت جلوگیری کرده و همچنین تلاش آنها برای ممانعت از تقلب را ناکام بگذارد. بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار ویدیوهایی از رقابت انتخاباتی روز چهارشنبه، تصاویری از رأی دادن چند باره شماری از شهروندان اهل جمهوری آذربایجان یا تعویض صندوق‌های رأی خالی با صندوق‌های مملو از برگه‌های آرا را منتشر کرده که نشان دهنده تقلب در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان است. الهام علیف سال گذشته مهربان علیووا همسر خود را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد که انتقادهایی را به همراه داشت. در مقابل انتقادها به بسته بودن فضای سیاسی، فساد اقتصادی و گردش نکردن نخبگان سیاسی و همچنین اعمال محدودیت‌ها بر سر راه رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات در جمهوری آذربایجان، هواداران آقای علیف ایجاد ثبات و تولید ثروت را از دستاوردهای ریاست جمهوری 15 ساله او می دانند.
و اکنون تازه های دنیای ورزش همراه با حبیب روشنزاده.
هفته 28 لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس را روز چهارشنبه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در تبریز و تهران آغاز کردند و هر دو متوقف شدند. استقلال در تبریز در برابر گسترش فولاد رده نهمی 1-1 مساوی کرد. آبی پوشان پایتخت با این مساوی به رده دوم جدول به جای زوباهن رفتند. استقلال و زوباهن هر دو 48 امتیازی هستند. زوباهن با 1 بازی کمتر و استقلال با تفاضل گل بیشتر. در تنها بازی امروز پنجشنبه اگر زوباهن در اهواز مقابل فولاد خوزستان تیم رده ششم جدول بازی را نبازد، رده دوم جدول را از استقلال پس خواهد گرفت. اما روز چهارشنبه پرسپولیس قهرمان در تهران و در ورزشگاه آزادی زورش به تیم بوشهری پارس جنوبی جم نرسید و 1-1 مساوی کرد و البته همچنان با 61 امتیاز قهرمان است. پارس جنوبی هم 7 با 41 امتیاز. بقیه بسیاری از کارشناسان از جمله ستار همدانی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، قهرمانی زودرس باعث شده پرسپولیس به لیگ داخلی کمتر و لیگ آسیایی بیشتر توجه داشته باشد.
این قهرمانی زودهنگام باعث شد که پرسپولیس اون تمرکز لازم رو دیگه از لیگ در واقع نداشته باشه و بیشتر فکر آسیایی باشه که بتونه در واقع اونجا از کیان فوتبال کشورمون دفاع بکنه.
پرسپولیس روز دوشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با تیم از صد قطر، قوی‌ترین تیم گروه سه در تهران بازی دارد. از صد قطر با 12 امتیاز و پرسپولیس با 10 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه به شمار می‌روند و هر دو به مرحله حذفی راه یافتند. ولی پرسپولیس در پی به دست آوردن صدر جدول است و این فقط با پیروزی بر اسد قطر به دست می آید. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم آ.اس. روم کاری کرد کارستان و بارسلون را حذف کرد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، آ.اس. روم که در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی در بارسلون 4-1 شکست خورده بود، در روم 3-0 پیروز شد و در مجموع 4-4 مساوی کرد. آ.اس. روم با قانون گل زده بیشتر در خانه حریف برنده اعلام شد و بارسلون حذف شد. از سوی دیگر تیم لیورپول هم منچستر سیتی را در مجموع دو بازی رفت و برگشت 5-1 برد و همراه تیم روم به نیمه نهایی رفت. تکلیف دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را تا ساعتی دیگر از یک سو سویا مقابل بایر مونیخ و از سوی دیگر یوونتوس در برابر رئال مادرید تعیین می‌کنند. رئال مادرید بازی رفت را 3-0 برده و بایر مونیخ 2-1 برنده شده. بازی‌های برگشت همکنون در مونیخ و مادرید ادامه دارد.
ممنون که همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم و در ادامه برنامه صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، با مجله هفتگی صحنه همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی آخرین اخبار و فیلم‌های اعلام شده دوره پیشروی جشنواره کن موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن هفته گذشته تایید کرد که با نمایش تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، 71مین دوره‌اش را افتتاح خواهد کرد. فیلم تازه آقای فرهادی، فیلمساز ستایش شده ایرانی، همه می‌دانند نام دارد و محصولی اسپانیایی زبان محسوب می‌شود که بر اساس اعلام جشنواره کن نخستین بار در جهان روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در مراسم افتتاحیه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. همه می‌دانند در بخش مسابقه جشنواره کن هم حاضر خواهد بود و به این ترتیب فیلم تازه آقای فرهادی دومین فیلم در 10 سال اخیر محسوب می‌شود که علاوه بر افتتاحیه در بخش مسابقه کن نیز حضور دارد.
Estamos cerca. La tía Ana nos viene a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
همه می‌دانند با حضور گروهی از شناخته شده ترین بازیگران اسپانیایی زبان دنیا از جمله پنلوپ کروز، خاویر باردم و ریکاردو دارین سال گذشته در جنوب اسپانیا مقابل دوربین رفت. داستان این فیلم درباره زنی اسپانیایی مقیم بوئنوس آیرس است که با همسر آرژانتینی و بچه‌هایش به زادگاه خود در خارج از شهر مادرید سفر می‌کند، سفری که در جریان آن با وقوع اتفاقاتی غیرمنتظره رازهایی از زندگی گذشته این زن برملا می‌شود.
Tú no viste nadie sospechoso.
Debían de tener a alguien entre los invitados.
این سومین حضور اصغر فرهادی در بخش مسابقه جشنواره کن محسوب می شود. او پیشتر با فیلم های گذشته و فروشنده در این معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا حاضر بود و تاکنون از آن جوایزی چون بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن و مرد را برای فیلم هایش گرفته است. با این همه جایزه مهم نخل طلای کن همچنان در فهرست افتخارات پرتعداد آقای فرهادی خالی است. هایده صفیاری تدوینگر فیلم همه میدانند تنها سینماگر ایرانی همکار با آقای فرهادی در تولید فیلم همه میدانند محسوب می شود. قرار است این فیلم یک روز پس از نمایش در افتتاحیه کن در 350 سالن سینما در فرانسه به نمایش درآید و با آنکه حقوق نمایشش در چندین کشور دنیا فروخته شده اما هنوز وضعیت اکرانش در ایران نامشخص است. به جز نمایش فیلم همه میدانند تا کنون تنها نمایش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های جنگ ستارگان با نام سولو یک داستان جنگ ستارگانی در جشنواره کن قطعی شده و برگزار کنندگان این جشنواره قرار است روز پنجشنبه این هفته اسامی نهایی آثار پذیرفته شده را اعلام کنند. فیلم تازه مجموعه جنگ ستارگان را ران هاوارد کارگردان قدیمی ساخته و امیلیا کلارک بازیگر اصلی آن است.
Look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
جشنواره کن در دوره اخیر با کمپانی معروف نتفلیکس دچار اختلاف شده است. به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته به نمایش تعدادی از محصولات این کمپانی پخش آنلاین فیلم در دوره گذشته کن، امسال اعلام شد تنها فیلم‌هایی که در سالن‌های سینمای فرانسه به نمایش درآیند در بخش رسمی کن انتخاب خواهند شد. از آنجایی که فیلم‌های نتفلیکس در سینماهای فرانسه نمایش ندارند و مستقیماً بر روی سرویس دیجیتال به نمایش درمی‌آیند، اجرایی شدن این قانون عملاً مانع حضور محصولات نتفلیکس در بخش مسابقه کن خواهد شد. در واکنش به این قانون، نتفلیکس تهدید کرده اجازه نخواهد داد هیچ یک از تولیداتش در کن به نمایش درآید. حالا باید نتیجه این منازعه را در انتخاب نهایی فیلم‌های کن امسال دید. در اکران سینماهای جهان استقبال از ساخته تازه استیون اسپیلبرگ تریلر فانتزی شماره یک آماده بعد از گذشت دو هفته از اکرانش ادامه دارد و در آغاز نمایشش در چین توانسته با 143 میلیون دلار فروش افتتاحیه رکورد پرفروشترین محصول اکران شده استودیوی وارنر در این کشور را بشکند. کل فروش جهانی این فیلم اقتباسی که با استقبال منتقدان هم مواجه شده به مرز 400 میلیون دلار رسیده است. داستان این فیلم در سال 2045 میلادی رخ می‌دهد و درباره تلاش گروهی نوجوان برای تغییر در یک بازی واقعیت مجازی است. A whole virtual universe. You can do anything. Be anyone. Without going anywhere at all. The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything. A contest. در سینماهای آمریکا و کانادا اما یک فیلم ترسناک توانست فیلم جدید آقای اسپیلبرگ را شکست دهد. تریلر ترسناک جای ساکت به کارگردانی جان کرازینسکی که تنها حدود 3 دقیقه دیالوگ در تمام طول آن شنیده می شود با فروش 50 میلیون دلاری پرفروشترین اثر هفته گذشته در آمریکای شمالی بود. این فیلم با بودجه 17 میلیون دلاری ساخته شده و امیلی بلانس نقش اصلی را در آن بازی می‌کند. داستانش روایت زندگی خانواده‌ای است که برای دور ماندن از مخلوقی اسرارآمیز باید همواره سکوت اختیار کند. سومین فیلم پرفروش هفته یک اثر کمدی برای مخاطبان بزرگسال به عنوان بازدارندگان بود که با فروش 21 میلیون و 400 هزار دلاری در سه روز پایانه هفته روی پرده سینماها رفت. این فیلم هم مانند جای ساکت زنان را در کانون توجه قرار داده و توانسته مانند همان فیلم توجه منتقدان را هم جلب کند.
I used to hold that girl in the palm of my hand.
Kayla's becoming a woman. You're gonna have to deal with that.
Who's looking for that?
هفته گذشته اکشن ابرقهرمانی پلنگ سیاه همچنان در میان پرفروش‌های سینما دیده می‌شد و این فیلم توانست رکورد فروش تایتانیک در گیشه آمریکای شمالی را بشکند و به سومین فیلم پرفروش تاریخ در این بازار پس از فیلم‌های آواتار و جنگ ستارگان نیرو برمی‌خیزد برسد.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران پس از تعطیلات نوروزی مطابق انتظار با کاهش تماشاگر روبرو شده است. کاهش فروش فیلمها با التهاب‌های روزهای اخیر در بازار ارز هم تشدید شده است. با این همه در همین شرایط فیلم مصادره توانسته است رقم کل فروشش را به 9 میلیارد تومان پس از 3 هفته نمایش برساند. این فیلم کمدی در حالی پرفروش‌ترین فیلم این روزهاست که رقم فروشش با در نظر گرفتن قیمت بلیت 15000 تومانی با ارقام فروش فیلم‌های موفق یک سال گذشته فاصله چشمگیری دارد.
تئاتر.
با پایان تعطیلات نوروزی اجرای نمایش‌های مختلف در سالن‌های نمایشی تهران از سر گرفته شده است و در این میان تعدادی از چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی این روزها با آثار تازه‌ای بر صحنه تالارها هستند. گلاب آدینه با ایفای نقش سیاه در نمایش کمدی موزیکال شیرهای خان بابا سلطنه، نوید محمدزاده با ایفای نقش رومئو در نمایش دیابولیک رومئو و جولیت کار آتیلا پسیانی، مهدی پاکدل و بهناز جعفری در نمایش رومولیت، پژمان جمشیدی و ریما رامیفر در آنسوی آینه کار علی سرابی و بهاره رهنما در نمایش چشمهایی که مال توست از جمله چهرهایی هستند که این روزها بر صحنه تالارهای نمایشی تهران هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می رسید. تا شماره آینده هفته خوب و آرومی داشته باشید.